مرحوم میرزا روشش این بوده که درس رو القا نمی‌کرده، یک موضوعی رو خلاصه مطرح می‌کرده، بعد شاگردا شروع می‌کردن به حرف زدن و اظهار نظر و بعد ایشون خودش در نهایت جمع‌بندی می‌کرده. میگن گاهی تا 6-7 ساعت طول می‌کشیده یک کلاس درس. آره، این روش سامرایی. روش نجفی هم که خب حالا 20 دقیقه مثلا مرحوم آقای خویی می اومده یه مطلبی رو القا می کرده. حالا یه روشی هم روش ماهاست که نه میذاریم شاگرد خیلی حرف بزنه، بعدم 20 دقیقه حرف نمیذاریم، 50 دقیقه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من یه نکته ای که شایسته در بحوث هم مطرح کردن در تبیین لابه شرط مقسمی عرض کنم تا تصویر ایشون واضح تر بشود. ایشون فرمودن که وقتی انسان به خارج توجه میکنه، از خارج سه مفهوم به ذهن انسان میآید، سه مفهوم انتظام میکنه. انسان عالم رو در خارج میبینه، یه مفهوم ازش انتظام میکنه. انسان غیر عالم رو هم میبینه، یه مفهوم انتظام میکنه. و حیث مشترک این دو انسان رو هم میبیند و با تجرید خصوصیات هر کدام به مفهوم انسان که بدون لحاظ علم است و بدون لحاظ عدم علم است دست پیدا میکنه. پس در تعقل اول که حاصل توجه به خارج است، انسان به سه مفهوم دست پیدا میکنه. بعد در تعقل ثانی وقتی به این مفهوم های ذهنی خودش توجه میکنه، به مفهوم انسان عالم وقتی توجه میکنه، این مفهوم رو در تعقل ثانی انتظار میکنه که این مفهوم تصور الانسان مقید به لحاظ العلم است. لحاظ الانسان المقید به لحاظ العلم، این مفهوم جدیدیه داره برای ذهن ساخته میشه. در اونجا یه انسان عالم ساخته به عنوان یک مفهومی که حکایت میکنه از یه مصداقی که در خارج هست. بعد وقتی در تعقل ثانی توجه میکنه به این مفهومش، به این مفهوم دست پیدا میکنه، این لحاظ انسانی که مقید است به لحاظ علمی، یه مفهوم جدیده. چون مصداق این مفهوم فقط در ذهن در تعقل اوله، در حالی که مفهوم اول انسان عالم مصداقش در خارجه. پس این مفهوم با اون مفهوم متفاوتن. یک مفهوم میسازد که تصور الانسان المقید به لحاظ العلم، یه مفهوم دوم هم میسازد تصور الانسان المقید به لحاظ عدم العلم، یه مفهوم سوم هم میسازه تصور الانسان به قید عدم اللحاظن، المقید به عدم اللحاظن. و بعد در کنار این سه تا مفهوم یه مفهوم چهارم هم میسازد که این مفهوم چهارم رو از حیثیت مشترک اون سه مفهوم انتظام می کند، تصور الانسان. بلال هازین، نه مقید. تصور الانسان سومی بود، المقید به عدم لحاظین، ولی این تصور با اون دو تصور دیگر که المقید به لحاظی بودن، هر سه تصور الانسان بودن. این خصوصیات فردیشون رو میذاره کنار، میرسد به یه مفهوم دیگری که تصور الانسان است، و این تصور الانسان دیگه مقید نیست به یکی از دو لحاظ یا به عدم اللحاظین، بلکه لا به شرط است نسبت به خصوصیت تقید. هم خصوصیت تقید به لحاظ علم و لحاظ عدم علم، هم خصوصیت تقید به عدم اللحاظین. لذا این مفهوم یه مفهومی است که در تعقل ثانی در کنار اون سه مفهوم دیگه قرار میگیره، ولی در تعقل اول اون سه مفهوم میشن مصادیق این. چرا؟ چون اصلا این مفهوم حاصل انتزاع حیثیت مشترک اون سه مفهوم است. هر مفهومی که از حیثیت مشترک چیزهای دیگری انتزاع شده باشد، جامع اونهاست و خصوصیتش اینه که در عرض اونها وجود نمیتواند داشته باشد، بلکه فقط در ضمن اونها میتواند وجود داشته باشد. لذا لا به شرط قسمی در تعقل ثانی فقط حاصله، و در تعقل اول فقط اون سه مفهوم هستند که هر کدام از اون سه مفهوم مصداقی هستند برای لا به شرط مقسمی، اگه اشتباه گفتم قسمی، لا به شرط مقسمی فقط در تعقل ثانی است، و هر کدام از اون سه مفهوم در تعقل اول اینها مصداقی هستند برای لا به شرط مقسمی. اشکالی نداره، بگیم معقول ثانی منطقی، بگیم لا به شرط مقسمی معقول ثانی منطقیه که فقط در ذهن وجود پیدا میکنه، اشکالی نداره. حالا نه دیگه، اونها رو که از خارج انتزاع کردیم. ببینید معقول، اونها معقول اولی هن. چرا؟ چون در تعقل اول از خارج انتزاع شدن، ذهن خارج رو لحاظ کرده، حتی وقتی لا به شرط قسمی رو میخواد انتزاع بکنه داره به خارج نگاه میکنه، انسان رو داره میبینه با خصوصیت علم، انسان رو با خصوصیت عدم علم، این خصوصیت هاشون رو الغا میکنه، حیث مشترکی داره میبینه، حیث مشترکی میبینه از اون یک مفهوم انتزاع میکنه. بعد در تعقل ثانی به مفاهیم ذهنی خودش توجه میکنه، باز برای هر کدوم از این مفاهیم یه مفهومی میسازه که اون مفهوم حیث تقید درش هست، چون هر کدوم از اون مفاهیم یه تقیدی دارن به لحاظ، یا به لحاظ علم و لحاظ عدم علم، یا به عدم و لحاظن، ولی مقیدن. اگر این تقیدشون رو بگیریم دیگه اون مفهوم نیستن، و یک حیث مشترک هر سه اینها که هر سه اینها بالاخره تصور الانسانن، به این جامع دست پیدا کرده. این می شود مفهوم چهارم. پس در تعقل ثانی ذهن به چهار مفهوم دست پیدا کرد، با اینکه در تعقل اول به سه مفهوم دست پیدا کرده بود، و اون مفهوم چهارم لا به شرط مقسمی است که بر هر کدوم از این سه تا قابل انطباقه، در حالی که لا به شرط قسمی قسیم هر کدام از اون دو مفهومی است که در تعقل اول به دست آورده و اصلا صلاحیت انطباق نداره. چون شما میگید که لحاظ انسان باید بشود و اون دو لحاظ مفقود باشد تا لا به شرط قسمی حاصل بشه، پس اگر شما لحاظ انسان بکنید به علاوه لحاظ علم، خصوصیت لا به شرط قسمی دیگه در اینجا وجود نداره، چون شما گفتید لا به شرط قسمی باید عدم اللحاظین باشد. لذا در تعقل ثانی مفهومی که از انسان به نحو لا به شرط قسمی ذهن انتظار میکنه اینه، تا تصور الانسان مقید به عدم اللحاظین. خب بعد از اینکه لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی تصویر شد و اون دو قسم مفهوم مقید به علم و عدم علم هم تصویر شد، ما با چهار احتمال برای موضوع له اسم جنس مثل انسان مواجهیم. شیخ صد فرمودن انسان مقید به علم و انسان مقید به عدم علم قطعا اینها موضوع له نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه خب روشن است که ما از انسان یه معنایی میفهمیم که بر انسان غیر عالم هم منطبقه، پس نمیتواند معنایش انسان عالم باشه. همینطور بر انسان عالم منطبقه، پس معنایش نمیتواند انسان غیر عالم باشه. که اگر یکی از این دو باشه، لازمه‌اش اینه که اگر ما انسان رو استعمال کنیم در طبیعت انسان، در مطلق انسان، بگیم الانسان و خلیفت الله، باید استعمال مجازی شده باشه دیگه، نباید استعمال کرده باشیم در موضوع الله خودش. خب این که واضح هست. فرمودن موضوع الله لا به شرط مقسمی هم نیست، چون لا به شرط مقسمی اگر معنای انسان باشد، افراد لا به شرط مقسمی فقط در ذهن موجودن، فقط به اون مفهوم انسان، حالا انسان عالم یا مفهوم انسان غیر عالم یا مفهوم انسان مطلق، فقط بر اون دیگر این معنا قابل انطباق، در حالی که ما بلوجدان میابیم که به انسان خارجی میگوییم انسان، نه به اون انسانهای ذهنی. پس لا به شرط مقسمی هم نمیتواند معنا باشد، که اگر چنین بود دیگر انطباق بر خارج پیدا نمیکرد. پس لا به شرط قسمی باید معنای موضوع له انسان باشه. اما لا به شرط قسمی به دو شکل میتواند موضوع له معنای انسان باشه. بگوییم که این لا به شرط با خصوصیت لا به شرط بودنش معنای موضوع له انسانه، یعنی لفظ انسان وضع شده است برای طبیعت انسان که این خصوصیت را دارد که مطلق است و لا به شرط است. این یک احتمال، که در این احتمال حد لا به شرطی هم داخل در معنای موضوع له. و یا بگوییم انسان وضع شده برای آن طبیعت انسان که از خلال مفهوم انسان لا به شرط میبینیم، که محکی در واقع انسان لا به شرط است، و این حد لا به شرطی داخل در معنای موضوع له انسان نیست. اگر احتمال اول رو بیان کردیم، معنایش این است که اطلاق داخل معنای موضوع له انسان است و انسان به دلالت وضعی افاده می کند اطلاق را، همون نزایی که از اول به دنبال پاسخ به اون بودیم، سوالی که از اول مطرح شد که اطلاق رو لفظ انسان به دلالت وضعی افاده می کند یا به دلالت غیر وضعی افاده می کنه. شما فهمان که اگر معنای اول رو گفتیم، ماهیت انسان لا به شرط، یعنی ماهیتی که در آن وصف علم لحاظ نشده و وصف عدم علم لحاظ نشده، چون خصوصیت لاب شرطیت یعنی این دیگه، اون حیث خصوصیت لاب شرطیت که جدا کرده بود تصور انسان رو از اون دو تصور دیگه چی بود؟ این بود که لحاظ علم نباشد، لحاظ عدم العلم هم نباشد. پس طبیعت انسان به علاوه این قید که لحاظ علم با آن نباشد و لحاظ عدم علم با آن نباشد، این موضوع اون له بشود. رضا تا میگوییم انسان، طبیعتی میفهمیم که لحاظ نشده در آن علم، لحاظ نشده در آن عدم علم. خب این یعنی اطلاق. مگر ما از اکرم العالم به دنبال چی هستیم؟ ما به دنبال این هستیم که مولا وقتی گفت عالم، کشف بکنیم از خطابش که در ثبوت وقتی تصور کرد عالم، لا عالم را، تصور او همراه نشد با لحاظ علم و با لحاظ عدم علم. لذا اگر گفته اکرام کن انسان را، علم دیگه خصوصیت نداره، عدم علم هم خصوصیت نداره. هر جا این مفهوم انطباق پیدا کرد وجوب اکرام میاد. خب در انسان عالم هم هست، در انسان غیر عالم هم هست، اطلاق اینه دیگه. خب اگر شما گفتید خصوصیت لا به شرطیت داخل در معنای موضوع اون لحه انسان هست، این یعنی لفظ انسان خودش بدون هیچ قرینه خارجی دیگر افاده می کند طبیعت انسانی را که لحاظ علم در کنار آن نشده و لحاظ عدم علم هم نشده است. لذا اگر این احتمال رو بپذیریم، دلالت اسم جنس بر اطلاق دلالت وضعی است. اما اگر گفتیم نه، این خصوصیت لحاظ که خصوصیت لاب شرطیت است، خصوصیت تقید به عدم و لحاظین است، این داخل در معنای موضوع له انسان دیده نشده. اون محکی و مرئی انسان لاب شرط رو واضع موضوع له قرار داده برای لفظ انسان. کدوم محکی؟ همون محکی که گفتیم جامع بین مطلق و مقید است. چطور جامع بین مطلق و مقید است؟ خب شما وقتی تصور انسان می کنید به نحو لاب شرط، خب آقای صد توضیح داد، گفت تصور الانسان، لحاظ الانسان داره حکایت میکنه از یه چیزی. خصوصیت عدمیش که حکایتگری نداره، چون عدم لحاظه، چیز رو لحاظ نکردید تا لحاظی باشد و حکایتی باشد، شما فقط لحاظ الانسان دارید. خب لحاظ الانسان حکایت میکنه از طبیعت انسان. این طبیعت انسان در این انسان مطلق هست دیگه. چرا؟ به خاطری که هر حاکی محکی خودشو در دل خودش داره، مثلا داره همین طبیعت رو داره نشون میده. و مقیدها هم همین طبیعت را دارن به علاوه یه چیز بیشتر، طبیعت انسان رو دارن به علاوه قید علم یا به علاوه قید عدم علم. پس صحیح هست بگوییم که محکی انسان لاب شرط جامع بین مطلق و مقید، این تعبیری که در کلام آقای صدرم هست. یعنی چی جامع بین مطلق و مقید؟ یعنی این طبیعت انسان وقتی خصوصیت لاب شرطیتش را شما کنار گذاشتی، با خصوصیت لاب شرطیتش دیگه در مقید وجود نداره، فقط در انسان مطلق وجود داره. چون وقتی انسان مطلق رو لحاظ میکنی، یه تصور انسان داری با خصوصیت لاب شرط بودن، ولی انسان مقید رو وقتی تصور میکنی دیگه این انسان مقید با خصوصیت عدم لحاظ نیست، عدم لحاظه نیست، فقط در مطلقه. اما اگر گفتی طبیعت انسان که محکی همون انسان لابشرط است، این طبیعت انسان که قید لابشرطیتش رو ندیدی هم در مطلق هست. چرا؟ به خاطر که در مطلق هم طبیعت انسان هست به علاوه البته قید لابشرطیت، و در مقید هم طبیعت انسان هست به علاوه یه قید زائدی. بنابراین محکی لابشرط قسمی، یعنی آن چیزی که از خلال این صورت ذهنی ما میبینیم بدون اینکه اون خصوصیت ذهنی بودنش رو مورد نظر قرار بدهیم، جامع بین این صورت ذهنی ماست، صورت مطلق ماست. یعنی در وقتی تصور انسان مطلق میکنیم این محکی وجود داره و در مقیدها هم وجود داره. اگر شاید شعبده بازی باشه، اگر ما گفتیم که این محکی موضوع له لفظ انسان است، یعنی دیگر لفظ انسان به دلالت وضعی اطلاق رو افاده نمی کنه، چون اطلاق یعنی خصوصیت لابشرطیت در معنا، و این خصوصیت لابشرطیت رو دیگه شما در موضوع له اخذش نکردید. چی میفهمم؟
چطور شد؟ با دوره
برگشت لابشرط مقسمی که اون بالا داره از بالا اعمال ما رو نظاره میکنه.
لابشرطیت اگه در این موضوع له اخذ نکنید، فقط اون
محکی لازمه، اون لابشرط مقسمی. نه، محکی لابشرط قسمی به این سمت حرکت میکنه. لابشرط قسمی اون بالا وایستاده. لابشرط قسمی خصوصیت لابشرط مقسمی خصوصیت ذهنی بودن درش هست. محکی لابشرط قسمی دارید خصوصیت ذهنی بودنش هم ازش میگیرید، یعنی میگید اون چیزی که داریم میبینیم، اون طبیعت انسان به عنوان یه معنایی که من وقتی مفهوم انسان رو به ذهنم میآورم آن را میبینم، چون هر مفهومی که ما به ذهنمون میآوریم بر اساس این مفهوم یه چیزی رو داریم من مفهوم انسان رو وقتی به ذهنم میآورم که اسب رو نمیبینم، لذا راجع به اسب وقتی میخوام فکر کنم یا حرف بزنم مفهوم انسان رو به ذهنم نمیارم، چون اگه مفهوم انسان رو بیارم مفهوم انسان داره از یه چیز دیگه حکایت میکنه. اسب یه معنای دیگه است. یه لحظه دقت کنید، درسته در ذهن که حاصل میشود قطعا با یک خصوصیتی حاصل میشه که اون خصوصیت هم این است که لحاظ نکردی قید علم و قید عدم علم را، قطعا با این خصوصیت میاد. ولی بحث اینه وقتی شما این مفهوم رو به ذهنتون آوردید، این مفهوم داره حکایت میکنه از چی؟ گفتیم این مفهوم انتزاع شد از حیث مشترک بین اون دوتا مقید، یعنی همون طبیعت انسان، طبیعت انسانی که هم صلاحیت داره انطباق پیدا بکنه بر انسان عالم، هم صلاحیت داره انطباق پیدا بکند بر انسان غیر عالم. این طبیعت که محکی لابشرط قسمی است که چون مقیدش نکردی به خصوصیت ذهنی خودش لابشرطیت، یه چنین صلاحیتی پیدا کرده که حالا انطباق بر مقیدها هم پیدا بکند و اون مقیدها هم در دل خودشون اینو دارن، و الا انسان مقید به لابشرط رو طبیعتهای مقید در دل خودشون ندارن. حالا آقای سعد می‌فرماید که این دو احتمال هست، در یک احتمال دلالت لفظ انسان بر اطلاق به وضع، در یک احتمال دلالت به وضع نیست. خب کدوم یکی از این دو احتمال صحیحه؟ ایشون فرموده است که به دو دلیل احتمال دوم صحیحه. دلیل اول شون فهمده وجدان عرفی و لغوی که ما داریم، ما از لفظ انسان معنایی که درک میکنیم این معنایی است که در انسان عالم و انسان غیر عالم هم میابیم، وقتی ما انسان میشنویم، اگر انسان با قید عدم لحاظین میفهمیدیم، دیگه این معنا رو در انسان عالم نمیافتیم، در انسان غیر عالم هم نمیافتیم. در حالی که ما وقتی میشنویم انسان، یه معنایی درک میکنیم که میگیم در این هست، در این هم هست. پس اولا وجدان عرفی و لغوی ما حکم میکند که لفظ انسان وضع نشده است برای طبیعت انسان با خصوصیت لابشرطیت و اطلاق. ثانیاً ایشون فرموده است که حالا در همین امر وجدانی یک وجدان دیگه هم داریم که اون رو هم علاوه بر وجدان اصل معنا، که اون وجدان دیگه هم از تبعات همین وجدانه، ولی اون هم میتونه شاهد قرار بگیرد که ما معنایی رو درک میکنیم که اگر لفظ انسان رو در مقید استعمال کنیم به تعدد دال و مدلول، یعنی بگیم انسان عالم، ما میفهمیم که هیچ مجازی به کار نبردیم. در حالی که اگر انسان وضع شده باشد برای خصوصیت لابشرطیت، دیگه در مقید نمیتوانم انسان رو استعمال کرده باشم در معنای موضوع لای خودش، چون اگه در معنای موضوع لای خودش استعمال کرده باشم، لفظ انسان میگوید انسانی که لحاظ نشده با آن هیچ قیدی، ولو قید علم، بعد اون قید عالمی که بعد میآورم اون میگوید که لحاظ شده است قید علم، و این دو با هم تفاوت دارن. لذا باید بگوییم در موارد مقید که ما بالاخره انسان مقید داریم میفهمیم، انسان دیگه نباید در موضوع لای خودش استعمال شده باشد، باید مجاز اتفاق افتاده باشه، در حالی که ما احساس مجازیت نمی کنیم. این هم خودش یه وجدانه که مؤید است به اینکه ما از اون طبیعت، طبیعت لابشرط نمیفهمیم، طبیعت ذات طبیعت رو میفهمیم. و دلیل دوم که ایشون بیان کردن این است که اگر خصوصیت لابشرطیت داخل در معنای موضوع له انسان باشد، این خصوصیت یه خصوصیت ذهنی است و با این خصوصیت ذهنی دیگر معنای انسان قابل انطباق بر خارج نیست. چون شما میگویید که لفظ انسان وضع شده برای طبیعت انسان به علاوه این قید عدم اللحاظین، خب این قید، قید ذهنی است، این قید سبب شد که ما یه مفهومی داشته باشیم در کنار اون دو مفهوم دیگه. در و اگر شما بگید لفظ انسان برای اون محکی وضع نشده، برای معنا که اون معنا صلاحیت وجود در خارج رو داره، برای معنا و طبیعت انسان به علاوه این قیدش وضع شده است، ایشون میفرماید که این سبب میشود که معنای موضوع لفظ ذهنی بشه، دیگه قابل انطباق بر خارج نباشد و این خلاف وجدانه. ما معنایی رو از انسان درک میکنیم که صلاحیت انطباق بر خارج داره، به زید خارجی میگوییم هازا انسانون، بدونی که هیچ احساس مجازیت بکنیم. معلوم میشه پس لفظ انسان با معنای خودش انطباق پیدا کرده بر زید، پس معنای خودش نباید خصوصیت ذهنی در آن دخیل باشد. این حاصل کلام شهیست در تصویر معنای موضوع له اسماء اجناس، که نتیجهش این است اسم جنس وضع شده است برای محکی لابشرط قسمی، که این محکی لابشرط قسمی به نظر آقای صدر ماهیت مهمل است. این که در کلمات قوم هست که اسما وضع شده اند برای ماهیت مهمله، شیصد می فرماید ماهیت مهمله همون محکی لابشرط قسمی است، یعنی اگر شما طبیعت انسان رو در نظر بگیرید، خصوصیت ذهنی بودنش رو، خصوصیت لابشرطی بودنش که خصوصیت ذهنی است، این رو در نظر نگیرید، اون ماهیت مهمل است. حالا در کلمات بعضی این ماهیت مهمله ارتباطش با لابشرط مقسمی، با لابشرط قسمی، این مورد اختلافه. برخی ماهیت مهمله و لابشرط مقسمی رو یکی میدونن، که اگر اشتباه نکنم حالا مجدد فرصت نشد بیرون، مرحوم آخون اینطور تفسیر میکنه ماهیت مهمله لابشرط مقسمی میدون. مرحوم مظفر ماهیت مهمله رو غیر لابشرط قسمی میدونه به این بیان. ایشون میگوید که قسمی قسمی، ایشون میفرماید که اجازه بدید تصویر کنم،
قسم سوم میدونه،
یعنی ماهیت مهمله رو یه چیزی، یعنی در واقع به نظر مرحوم مظفر ما در تعقل اول چهار ماهیت داریم، علاوه بر اون سه ماهیت یه ماهیت مهمله هم داریم. چیه ماهیت مهمله؟ ایشون گفته ماهیت و طبیعت انسان اگه بدون قید لحاظ بشه، یعنی لحاظ علم نشه، لحاظ عدم علم هم نشه، به دو شکل در ذهن ما میاد. گاهی التفات پیدا میکنیم به قید و لحاظش نمیکنیم، این میشه لابشرط قسمی. گاهی اصلا هیچ التفاتی به اون قید نیست و این ماهیت انسان با قید سنجیده نمی شود. اگر این گونه باشد این ماهیت، ماهیت مهمل است. لذا طبق نظر ایشون باید در تعقل اول با چهار مفهوم داشته باشیم. اما این مطلبی که مرحوم مظفر گفته درست نیست، همین کلام آسد درسته به این نکته که میخوام عرض کنم. چون ما به دنبال انقسامات ماهیتی، ما میخواییم ببینیم ماهیت به چند شکل قابل اعتبار کردن در ذهن ماست. این که من ماهیت انسان رو الان در ذهنم آوردم، لحاظ کردم قبلش یه لحظه ذهنم یه انتقالی پیدا کرد به قید علم، ولی بعد تصور کردم فقط همین ماهیت رو، لحاظ نکردم علم رو در کنارش، یا اینکه یه لحظه هم ذهن من اصلا انتقال پیدا نکرد به علم و من الان لحاظ کردم انسان رو. بالاخره در هر دو حال حقیقت مسئله تغییر نمی‌کنه که من لحاظ کردم انسان را و در کنارش لحاظ نکردم دو قید دیگر را. حالا این وسط ذهن من یک آن یه رفت و برگشتی کرد یا نکرد، این که در حقیقت مسئله تغییر ایجاد نمی‌کنه. ما به دنبال انقسامات ماهیتیم، به دنبال این هستیم که چگونه این ماهیت انسان رو میشه در ذهن اعتبار کرد. خب الان من اعتبارم این گونه است که لحاظ کردم خود طبیعت رو، همراه شده با عدم اللحاظن. حالا این وسط ذهن من یه فضولی کرده، اون ور رفته اومده یا نرفته، این در حقیقت این مفهوم که تغییر ایجاد نمیکنه. ما بگیم آقا یه قسم چهارمی در تعقل اول شکل گرفت و اون جاییست که فقط از اول اصلا علم به ذهنت نیومد، طبیعت انسان رو در ذهنت آوردی. خب این حقیقتش فرق نمیکنه با اون جایی که یه لحظه ذهن من رفت و برگشت. بالاخره من الان اون چیزی که حاصل شده لحاظ کردم انسان رو، معدم اللحاظه. لذا ماهیت مهمله رو در تعقل اول در کنار لابشرط قسمی گذاشتن، این درست نیست و خارج از مقصود بحث در مقامه. میشه اصطلاح جعل کرده، ببین من الان نزاعی در این ندارم که مرحوم مظفر یه اصطلاحی جعل بکنه، بگه آقا ما به این میگیم ماهیت مهمله، ولی بحث اینه که ما باید به غرض قوم که این مسئله رو مطرح کردن توجه کنیم. اونا به چه غرضی این مسئله رو مطرح کردن؟ میخواستن این رو ببینن که مولا وقتی لحاظ میکنه طبیعت انسان رو، این لحاظ طبیعتش به چند شکل میشه؟ خب به سه شکل میشه در تعقل اول. حالا ذهن یه لحظه بره یا نره اون که اهمیتی نداره. بنابراین طبق نظر شهید صدر ماهیت مهمله همون محکی لا به شرط قسمی است، یعنی طبیعت انسان، طبیعت انسان که خصوصیت ذهنی بودن رو ما درش نمیبینیم، این میشه ماهیت مهمله. پس به نظر شهید صدر اسماء اجناس وضع شدن برای ماهیت مهمله که همون محکی لا به شرط قسمی است. این حاصل و نتیجه ایست که شهید صدر در این بحث به اون رسیده. انشالله فردا وارد بحث نسبت اطلاق و تغییر میشه. مثلا با الله حالا محمد مولد
چی شد اصلا ماهیت مهمله؟
ماهیت مهمله هم به عنوان یک اصطلاح در کلمات قوم مطرحه که بعضی هم گفتن اسما وضع شدن برای ماهیت مهمله، ماهیت مهمله است. حالا مرحوم آخون این رو میبره لابه شرط مقسمی میگه اونه، مرحوم مزفر میاد هم عرض لابه شرط، آی صد میگه نه اونه، نه هم عرض، محکی همون لابه شرط قسمی است. لابه شرط قسمی یعنی مفهوم با خصوصیت لابه شرطیت، حیث لابه شرطیت که حد ذهنی رو نبینید محکیش رو ببینید، اون اسمش ماهیت مهمل است. این تفسیری است که ایشون برای این اصطلاح ارائه میکنه.
من ماهیت لابه شرط دارم فرض میکنم، چطور میدونم توی اسماء اجناس اون قید لابه شرط رو هم میدونم؟ من فرض من نگیر یا مم به شرط شکل یا به شرط لایم یا لابه شرط، من چطور میدونم این لابه شرط لازم نکنم توی وضع اسماء اجناس؟
یعنی واضح وقتی میخواد وضع کنه، واضح وقتی میخواد وضع کنه میگه من وضع نکردم لفظ انسان رو برای انسانی که در ذهن وجود داره و مقید به عدم اللحاظینه، وضع کردم برای اون انسانی که مفهوم انسان مطلق، شما وقتی مفهوم انسان مطلق در ذهنت میاری چی داری میبینی از خلال اون؟ من وضع کردم برای اون انسان که اون انسانه در انسان مقیدم هست، در انسان غیر مقید به علمم هست، در انسان مقید به عدم علمم هست، من وضع کردم برای همون طبیعت و محکی. و الا اگر برای خود لا به شرط قسمی وضع کرده بود دیگه در انسان عالم انسان وجود نداشت، معنای موضوع لا انسان وجود نداشت.
خود انسان لا به شرط وجود نداره در اون دو تا قسم، ولی محکی اون وجود داره در دو قسم.
بله بله بله، خود اون مفهوم یه امر ذهنیه، اون وجود نداره ولی محکیش وجود داره. بله بله،
این چیزی قلب خارجی رو میوضع میکنه اسما.
بله حالا معنا آیا خارجی است به معنایی که وجود خارجی داره، یا اینکه نه معنا
واقعا از وجوده،
یه تقرر در عالم معنا داره؟ بله، که میگن الماهیت من حیث و هیه لا موجوده ولا معدومه، یعنی الان این چیزی که نه موجوده نه معدومه کجاست؟ یه تقرر نفس الامری قائلن دیگه، فارغ از وجودهای ذهنی و خارجیش. ادعا اینه که یه چنین معنایی داریم، اون معانی در واقع. من دو سوال دوم
این امر رو گفتیم داله بر جامعه طلب به نظر محمد نایینی، اینا
جامعه طلب یعنی جامعه طلب بین در موارد وجوب به استحباب، در موارد وجوب استحباب.
بعد این طلبش لا به شرطه به شرط لا
نسبت به چی؟
نسبت به اینکه الان عقل میخواد کشف کنه از لزوم امتثال یا عدم لزوم امتثال.
لا به شرط نسبت به حکم عقل،
میگم طلب باید در
نسبت به حکم عقل لا به شرط دیگه،
یعنی باید حتما با طلب در این که میخوام بگیم طلب جامع بین وجوب و استحباب باید لا به شرط باشد که در بین وجوب و استحباب باشد دیگه.
بله
چرا به شرط لا باشه نمیاد؟
بله به شرط لای از حکم عقل به وجوب، به شرط لا که میگید باید یه قیدی رو این طرف تصور کنید، بگید نسبت به اون به شرط لا یا لا به شرط،
حکم لزوم عدم لزوم میخواد بده این جام متوقع باید است که ما بگیم این طلب هم در وجود وجود دارد هم در استباب وجود دارد، که اگر اینطور بخواهیم بگیم باید لابه شرط باشد.
بله به لحاظ این خصوصیت وجود و استحباب لابه شرط، و خصوصیت وجود و استحباب هم عرض کردم یه خصوصیت به لحاظ مصلحت دارد و یه خصوصیت به لحاظ حکم عقل، به لحاظ هر دو خاصیت لابه شرط هست. نه این مواد رو خارج میکنه، شما این
محطه با این نظر کنید.
این همین عملیات
دابشرط
قسمی نه دابشرط قسمی که بهش میگن معقول اولی چه گفتم معقول اولی من برم اینه که وقتی که شما میگید ذهن یک حیثیت یک قابلیتی داره که حیثیت مشترک رو عکس میکنه این حیثیت مشترک رو از همون مفهوم انسان عالم با مفهوم انسان غیر عالم مگه عکس نکرده از مفهوم عکس نکرده من برم چطوری میگم از خارج چطوریم چون خارج دو تا بیشتر از انسان عالم
انسان عالم از خارج گرفت ولی نمیتونه حیثیت مشترک
انسان میتونه نمیگم نمیتونه ولی با انسان با این که اون مفهوم انسان عالم از خارج چیزی
نیست شما وقتی میخواد انسان عالم رو انتظار کنه میگید مشکلی نداره داره انسان عالم رو میبینه ما به ازایی ازش انتظار میکنیم شما خب ذهن این قدرت رو داره که از کل اون مفهوم چیزی رو انتظار کنه همین قدرت هم داره که از جزش انتظار بکنه شما وقتی به یه مرکب توجه میکنم من به شما که توجه میکنم در شما 100 تا جزء دارم میبینم میتونم از این قسمت شما یه چیزی انتظار بکنم بگم آقا مفهوم مثلا لب شاد آمادم هستی این مفهوم رو انتظار کردم این لفظ برش گذاشتم سلام علیکم چیزی نداره که شما بگید چون
همونجوری که ما تو
به علاوه اون حیث مشترک اینو که خود فلاسفه هم پذیرفتن اون حیث مشترک چیزیه که در ضمن اون مقید وجود داره ولی وجود منحاز نداره شاید صدر هم وجود منحازش رو داره انکار میکنه از ما داره کار وجود منحاز وقتی نداره به این معنی وجود نداره اونم وجود داره ولی در ضمن فرد وجود داره میتونه همون حیث رو انتظار کنه ازش مفهوم
بگیره این اصطلاح کلی طبیعی رو هم دیدید در کلمات آیست توضیح رو دیدینم به خورده راه شو شد
کلی طبیعی هم
به چشم تو خیلی هم کلی طبیعی رو محکی لابشرط مقسمه
میدونی برای بعد از رو
بیاییم کرد بس شاید